بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که صحبت ما در شرایط عوضین بود. گفتیم مرحوم سید ماتن در عوضین 7 شرط را ذکر کرده. در اجاره عوضین یک طرفش اجرت، یک طرفش منفعت در اجاره اعیان و عمل در اجاره بر اعمال. شرط دوم از صحت، سید فرموده از ثانی ان یکونا مقدور تسلیم، باید این دو عوض مقدور و تسلیم باشه. فلا تصح اجارت العبد العابق، اون عبدی که فرار کرده و ما قدرت بر تسلیمش نداریم، اون عقد باطله. ابتداعا متن این شرط رو توضیح بدم، بعد ببینیم به دلیل این شرط. خدمت شما عرض کردم که مراد از قدرت بر تسلیم واقع قدرت، نه علم و جهل ما به قدرت. شرط صحت عقد اجاره اینه که شخص بتونه موجر اون عمل رو قدرت بر تسلیم داشته باشه یا قدرت بر تسلیم منفعت رو داشته باشه. و جناب مستأجر چیه؟ جناب مستأجر قدرت بر تسلیم اجرت رو داشته باشه در ظرف خودش. وقتی که عقد اجاره انجام شد، قدرت بر تسلیم اجرت رو داشته باشه. و مراد از تسلیم، تسلیم موجر یا مستأجر نیست. مراد اینه که بشه به دست این برسه. گاهی وقتا قدرت بر تسلیم نیست، قدرت بر تسلم هست، کافیه. من خانه ای دارم، قاسبی این خانه رو به دست گذاشته، این خانه رو به زید اجاره میدم. من قدرت بر تسلیم خانه به زید ندارم. چرا؟ چون زورم به قاسب نمیرسه. اما مستأجر آدمیه که چرا؟ اون زورش به چیه؟ به این قاسب میرسه. اینجا قدرت بر تسلیم هست، اگرچه به لحاظ لغوی باید تعبیر کنیم قدرت بر تسلم هست. این مراد از قدرت بر تسلیم، اعم از قدرت بر تسلیم و تسلمه. این مراده، نه اینکه من موجر بتوانم تسلیم کنم. گاهی نه، خونه رو اجاره میدم و هیچ قدرتی هم بر تسلیم ندارم، اما او قدرت بر تسلم داره. یا در همین مثال عبد عابقی که ایشان زده، عبدی فرار کرده، من قدرت ندارم که این عبد رو پیدا کنم، اما مستأجر میتونه چیه؟ راحت. فرض کنید خدمی داره، نیرویی داره، حشمی داره، راحت میتونه چیه؟ اون عبد عابق رو پیدا کنه و بگیره. اینجا باز اجاره درسته، چون مراد از تسلیم یعنی وصول این منفعت، وصول این عمل، وصول این اجرت به طرف مقابله. این نه معلق نیست. میگیم اگر در جایی در واقع فی علم الله من عینی را اجاره دادم یا در اجاره اعمال اجیر شدم بر کاری که در ظرف خودش قدرت بر وصول این منفعت یا عمل به اون شخص نیست، مقدور نیست وصولش، این عقد اجاره باطلشون میفرماید. این عقد اجاره میفرماید اگر در وصول منفعت یا وصول اجرت یا وصول عمل به طرف مقابل مقدور نبود، این عقد اجاره باطله. مثلا تسلم بر عمل، کسی فرض کنید که اجیر شده بر کنس مسجد. خب این شخص خودش تو زندانه، قدرت نداره که بیاد مسجد کنس کنه، اما مستأجر میتونه این رو چیه؟ از زندان درش بیاره، بیارش اینجا کار انجام بده. آره. یا به قول ایشون مثلا مریضه، بهش یک قرصی میتونه یا آمپولی مثلا که چیه حالش خوب بشه بیاد کار بکنه. این میشه قدرت بر تسلم. پس معیار وصول اون منفعت یا عمل یا اجرت به طرف مقابل هستش. خدمت شما عرض کنم که دلیلش چیه؟ دلیل عمده‌ای که ذکر کردن هم در اجاره هم در به گفتن آقا غرض عقلایی، غرض نوعی در معاوضات عقد تنها نیست. غرض نوعی چیه؟ انتفاع به اون عوض هستش، در اختیار گرفتن اون عوض هستش. این غرض نوعی هستش. ما اگر چیزی میخریم، اگر چیزی اجاره میکنیم، غرضمون چیه؟ که اون خانه یا اون عین در اختیار ما قرار بگیره، که اگر خواستیم استفاده کنیم بتونیم استفاده کنیم. این غرض نوعی است. وقتی که به این غرض نوعی اخلال وارد میشه، عقلا چنین معامله پیش اونها باطله. یعنی این معامله در نزد عرف و عقلا معامله باطلی است، حالا چه اجاره باشه چه بیع باشه، چون اون غرض نوعی که تسلط بر عوض هستش فوت شده، لذا عقد باطل. خدمت شما عرض کنم که این ادعایی است که شده. خب این صرف یک ادعاست، میتونیم قبول کنیم میتونیم قبول نکنیم. منتها با تعجب مختار ما گفتیم آقا در یک عرفی اگر اجاره ای بشه بر یک منفعتی یا عمل غیر مقدور، چون دو احتمال داره، یکی این که در یک عرف این اجاره باطل باشه، یه احتمال دیگه هم هست که گویا در بین حتی قدما از فقهای ما قائل هم داشته، گفتن اجاره یا بیع باطل نمیشه، بلکه طرف حق فسخ پیدا میکنه. بله؟ قدرت بر تسلیم نباشه. اگر قدرت بر تسلیم نباشه حق فسخ پیدا میکنه. دقت کردید؟ یعنی من مثلا یه خانه رو از شما اجاره کردم، شما این خانه رو نمیتونید به من تحویل بدید، من حق دارم که این اجاره رو فسخ کنم و اجرت رو برگردونم. حقم دارم که نه آقا بگم این اجاره سر جاش محفوظ باشه. شما که حالا بر من قدرت نداری که منفعت رو به من تسلیم کنی، بدل منفعت رو باید به من بدی. میدونید که در ارتکازات و عرف و سیر عرفیه منفعت از قیمیات نه از مثلیاته، یعنی باید ارزش مالیش به ما بدن. امکان داره من مثلا این خانه رو زمانی که اجاره کردم قیمت اجاره چقدر بود؟ بوده ماهی مثلا 100,000 تومان. الان اجاره خانه خیلی گران شده، شده 300,000 تومان. بهش میگم که یا من اون منفعت رو به من تسلیم کن یا بدلش تسلیم کن. بدل منفعت یک ساله این خانه چی میشه؟ میشه حسب الفرض 300 تومان. زمانی که اجاره کردم 100 تومان بود قیمتش، الان شده 300 تومان. این 300 تومان رو بده. خود ما، خود من نسبت به عرف خودمون، نه نسبت به بقیه اعراف، من خودم این عرف خودمون برم روشن نیست.
خود اگر قبل از این که فهم صورت بگیره من میدونم که این قادر به تسلیم یا تسلیم.
خدمت شما عرض کنم اون بحث علم و جهل جداگانه بحثش میگم، همین زیل همین بحث انشاءالله میگم. الان بحث جاییه که فعلا فعل جمله اینه که من خانه ای رو اجاره کردم و مالک امروزه قدرت بر تسلیم رو نداره. مثلا مستأجری در اون خانه هست، مستأجر قبلی خونه رو خالی نمی کنه و این موجر صاحب خونه دستش به جایی، زورش به اون مستأجر قبلی نمی رسه. آیا در عرف ما این عقد اجاره باطله؟ یا یعنی اینکه نه عقد اجاره صحیحه. من به مالک میرم میگم خب منفعت خانه رو که نمیتونی به من تسلیم بکنی باید بدلش که قیمتش بدی، قیمتش میشه اجرت المثل. چی فرمودی؟ حق فصل بینید ثابتش با بطلان جمع نمیشه. این در ذهن شریفتون باشه. بطلان معناش اینا، اینو دقت کنید. بطلان، یک بطلان داریم، یک فسخ داریم، یه انفساخ داریم. این سه تا همیشه اصطلاح اینه. بطلان مال جایی است که عقد از اول منعقد نشده. انفساخ مال جایی است که عقد از اول منعقد شده و بعد در اثنا قهرن بدون اراده هیچ شخصی عقد منفسخ میشه. فسخ هم که اسمش رو خودشه، جایی است که یکی از این دو چیکار میکنه؟ یا هر دو معن یک عقدی رو فسخ میکنن. بحث ما در بطلان و فسخ اشتباه نشه. اینی که شما میگین جمع میشه معناش نمیشه، بطلان با فسخ هیچ وقت جمع نمیشه. دقت کنید، این هم باز نکته دیگه است. اگر بتونه فسخ کنه و نتونه مجبورش کنه به بدن، این فسخ لغو حقش فایده نداره که، یعنی حالتی مثل انفساخ بطلانش یکی میشه. میدونم فرض کنیم که فایدهش چیه این حق فسخ گشتن؟ اگه گفتیم باطله خب باید بش بده، اگه منفسخ هم میشه باید بش بده. فایده این فسخ چیه؟ فسخ همیشه یه حقی است که قائل میشن به امتیازی برای شخصه. اون میگه من فسخ میکنم، میتونم فسخ هم نکنم. خب وقتی که فسخ نکردم منفعت رو به من تسلیم کن، قدرت که نداری بدلش بده. این چی در ذهن مردم؟ حالا یه چیز دیگه شد تو ذهن شما هست که خواهم گفت. دقت کردین؟ پس بنابراین این که در همه عرف ها من جمله، من در عرف خودم برام روشن نیست الان، آنچه برسه به مثلا مردم مثلا آلاسکا، در عرف مردم آلاسکا چیه؟ چه میدونم چیه واقعا. الان به نظر شما این عقد اجاره باطله یا عقد اجاره صحیحه و این حق فسخ داره؟ دو راه داره، میتونه فسخ کنه میتونه فسخ نکنه. خب وقتی فسخ نکرد، فرضی که مالک منفعته، میگه منفعت رو به من بدین. بله، میگن یه آقای منبر رفته بود رو منبر، این میگفت بسم الله، این بقیهش یادش رفته بود رو منبر، یکی میگفت بسم الله، باز بقیهش. یه آقایی بهش از پایین منبر گفت حالا منبرت فراموش کرد، منبر پایین آمدنه که یاد نرفته، خب بیا پایین دیگه منبر. حالا این بی بنده خدا میگه تو حالا منفعت نمیتونی به من تسلیم کنی، خب بدلش بده دیگه. نه اینکه نه منفعت به من بدی نه بدل بدی، بدل منفعت رو به من بده که بدل میشه اجرت المس. وقت لذا این مستأجر سبک سنگین میکنه. اگر اجرت المس با اجرت المسما نزدیک به هم باشه، خب فسخ میکنه، پول خودش میگیره. اگر اجرت المس بیشتر باشه بدل میگیره، اگه کمتر باشه فسخ میکنه باز دوره، که اجرت المسما خودش به دست میاره. پس بنابر این اینه که فقهای ما اینطور فرمودن و عمده دلیل این هم چیه؟ سیره و ارتکاز اوغلاس در تخلف از غرض نوعی. بله خب غرض نوعی تخلف کرده، این تخلف میتونه منشأ یک شرط ارتکازی بشه یا میتونه منشأ جعل یک حق بشه، با فرقی بین این دوتا هست. بنابراین اینطور نیست که لزوماً عقد باطل باشه، میتونه حق فسخ بیاره برای اون شخص و معامله رو یا فسخ کنه یا ابقا کنه و مطالبه بدل بکنه. اما اینکه فرمودین در عرف ما این صحت و بطلان نیست، اگر یادتون باشه گفتم در معانی که گفتم در باب معاملات هم گفتم، ما همیشه اینطور نیست که در یک عرف یک ارتکاز روشنی باشه. آیا در عرف ما، در عرف ما واقعاً یه ارتکاز روشنی هست که ما گیر کردیم توش، یا اصلا خود عرف هم ارتکاز نداره؟ یعنی خود عرف هم در اینجا یک ارتکاز روشنی بر بطلان یا بر حق الفسخ نداره؟ به نظر میرسه که عرف ما هم از همین عرف هاست. یعنی از مردم سوال بکنید، شایدش هم اینه که شما اگه از 40 نفر سوال نکنید میبینید 2 جور جواب مختلف به شما میدن. یه عده‌ای که میگن نمیدونیم، یه عده امکان داره بگن که نه این معامله باطله، یه عده امکان داره بگن نه خب این حق داره فسخش کنه. لذا اینه که ما یک ارتکاز روشنی در خصوص این معامله نداریم. خب حالا اگه ما یک ارتکاز روشن در خصوص این معامله نداشتیم چه کار باید بکنیم؟ یعنی در عرفی زندگی میکنیم که عرف خودش ارتکاز روشنی در مورد صحت یا بطلان یک معامله نداره، ارتکاز واضحی بر صحت یا بطلان نداره. این قائل شدیم که اگر عرف یک ارتکاز ثانوی داشته باشه، مراد من ارتکاز ثانوی اینه که اگر یک معامله ای خود عرف وقتی ارتکاز روشنی بر صحت و بطلان نداره، یک ارتکاز دومی داره که مثلا در اینجا مثلا رجوع کنن به قرعه، یا رجوع کنن به قاضی، یا رجوع کنن به سر مثلا. بله، صورت شک هم همینه. آره، یعنی اگه یه ارتکاز روشن ثانوی باشه اون اخذ میشه، اگر یک ارتکاز روشنی نباشه ظاهرش اینه که یک ارتکاز ثانوی تحت عنوان ترازی و توافق هست. یعنی عرفاً ملزمن که با هم چیه؟ توافق کنن، ترازی کنن. این در واقع میشه یک ارتکاز سوم ثانی به یک معنی که این ارتکاز اول نیست. آره، که ارتکاز سوم هستش که در واقع که اگر ارتکاز اول روشن نبود، ارتکاز ثانوی هم روشن نبود، یه ارتکاز سومی دارن که اینا باید رجوع کنن به چی؟ ملزمن که با هم ترازی و توافق کنن. چون ارتکاز ثانوی این بود که اگر یک ارتکاز مثلا قرعه میشه ارتکاز ثانوی اولی، خود این معامله میشه ارتکاز اولی، که اگر ما اجاره کردیم یک عینی رو که او قدرت بر تسلیم نداره، یه دفعه در یک عرفی این معامله باطله، ما هم قائل به بطلان میشیم. در عرفی معامله صحیح و حق الفصل میاره، ما هم قائل میشیم. اگر یک عرفی ارتکاز روشن نداشت اما یه ارتکاز ثانوی روشن داره، و اون اینه که در این موارد باید رجوع کنن به قاضی، باید رجوع کنن به قرعه مثلا، این میشه ارتکاز ثانوی. اگه یه ارتکاز ثانوی مثل قرعه اینم نباشه، یه ارتکاز سومی دارن که در جاهایی که ارتکاز اول و ثانوی روشنی نیست، اینها ملزم به توافق و ترازی هست. این همیشه هست، یعنی عرف اینا رو ملزم به ترازی میکنه، ملزم به توافق هم. حتی حکم رو ما گفتیم از باب توافق و ترازی، یعنی وقتی ما قبول میکنیم فلانی حکم باشی، خوش این هم از چیه؟ ترازی و توافق. چرا حکم رو قاضی عرفی میدونیم؟ اون قاضی که میگم مرادم قاضی رسمیه. این حکم هر کسی رو میتونه حکم قرار بده. مثلا بگن آقا همین بقال سر کوچه حکم ما باشه. حکم خدمت شما عرض کنم، این بحث حکم بحث خوبیه، به مناسبتی مطرحش خواهم کرد. خود حکم زیر مجموعه چیه؟ توافق و ترازیه. این خدمت شما عرض کنم، حتی من نسبت به عرف خودمونه، که عرف خودمون که میگم یعنی مردمی که ما الان عرف خودمون، مرادم عرف شهر قم نیست، عرف ما که در ایران زندگی میکنیم الان، واقعا در بین مردم چنین عقد اجاره ای باطله یا چیه؟ صحیحه. خب خدمت شما عرض کنم، اینی که فقها فرمودن راجع به واقع قدرت بود، اما به مسئله علم و جهل در کنار بگیریم. تارتن شخص قدرت بر تسلیم نداره، ولیکن جهلن فکر میکنه قدرت بر تسلیم هست. خب این بحثش مسئله این فرع از همون فرع قبلی روشنه، چون فرض اینه که در واقع قدرت نداره، و فقها ما میگن اگر در واقع قدرت نداشت اون عقد باطله، چه بدانه چه ندانه فرقی نمیکنه. یک فرعه که خیلی مهمه و اون اینه که در واقع قدرت داره اما در علم عالم به قدرت نیست، یعنی جاهل به این معنا هستش که این قدرت نداره، جاهل بر این که قدرت داره، یعنی خودش هم نمیدانه که قدرت بر تسلیم رو داره یا نداره. پس عقد اجاره‌ای که در واقع قدرت داره اما متعاقدین یا احد المتعاقدین به این قدرت جاهله، آیا این عقد صحیحه یا باطله؟ که چی؟ فرض این در واقع داره یا نداره؟ اگه در واقع قدرت داشته باشه و یقین داره، این جاهل اون صورت به طریق اولا روشن میکنه، یعنی در واقع قدرت رو شما داره منتها یقین، حتی روشن نمی کنم توضیحش میدم، یقین داره که قدرت نداره. اینو دقت کنین، فرض مسئله که الان در ذیل این فرع مطرح کردیم اینه که در واقع قدرت بر تسلیم داره اما مقدوریت و قدرت مجهوله. برای کی؟ برای متعاقدین یا احد المتعاقدین. خانه ای رو من اجاره کردم، نمیدانم که جناب موجر در وقت خودش قدرت بر تسلیم خانه رو داره یا نداره، یا من و موجر معن جاهلیم، نه من میدانم نه او میدانه که آیا در وقت خودش قدرت بر تسلیم داره یا قدرت بر تسلیم رو نداره. و در واقع قدرتم داره، در واقع قدرت رو داره، اما قدرتش مجهوله. این فرعی است که سید متعرض نشده، به مناسبت متعرض شدیم که ما بسیاری از موارد پیش میاد که با شک اقدام میکنیم به احتمال اینکه اگر این معامله درست بشه شانس ما گفته دیگه، چون مثلا این خانه رو به ربع قیمت ازش اجاره کردیم، اما معلوم نیست که بتواند خانه رو به من تسلیم کنه یا نکنه. اتفاقا در این موارد دوایی در افراد برای معامله زیاده، چون زندگی همش ریسک، معاملم چیه؟ اون ریسک تو ریسک دیگه، آدم با امید اینکه شاید چیه قدرت پیدا کنه و این خانه رو به من بتونه تسلیم کنه، که اگر بتونه تسلیم کنه یه خیلی خوب میشه، چون به قیمت خیلی ارزانی ازش اجاره کردیم. پس مسئله ما اینه که شخص قدرت بر تسلیم داره، اما ما جاهل به این قدرتیم، هر دو یا یکی از دو ما. آی ببین، اوغلا معامله نیم بند ندارن که این معامله، خب امکان داره به سود هر دو هم باشه. در حق مستأجر هم، آره،
در حق مستأجر روا میدونن
همچین ریسک، در حق موجر هم روا میدونن، چون موجر هم اگر که فرضاً این معامله
قدرت پیدا بکنه،
نه اگر قدرت در واقع داشته باشه، چون موجر مستأجر الان اون موجر کسی خونه رو ازش اجاره نمیکنه، یه نفر پیدا شده به نصف قیمت اجاره کنه، چون بقیه که ازش اجاره نمیکنن، حالا که مشتری نداره به نصف قیمت یا ربع قیمت اجاره میده، میگه شاید این اتفاقا هم تسلیم تونست بکنه، خود مستأجر قاصب گذاشت و رفت خونه رو تسلیم میکنه. یعنی میخوام بگم این نکته اوغلایی در هر دو میشه فرض کرد، مضافم بر این که ما هیچ وقت در معاملات دنبال نکته اوغلایی نیستیم. اگه تو باشه گفتیم معامله صفحی صحیحه، صفیح نباید باشه، نه اینکه صفحی نباید باشه. گفتیم گاهی وقتاش یک شخص از آره من اگه برای لذت شد، گفتیم که عقلا چیه، برای چنین لذتی پول نمیدن، برای یک که مثلا تو همینجور با خود شکل معامله کیف میکنه، همین که یک معامله که همینجوری که این میکنه کیف میکنه. نه اون که میشه جعاله، اون میشه خودش یک نحوه جعاله. پس بنابر این عنایت کردین جایی که جاهله. اینو دقت کنین، ما اگر بگیم جایی که قدرت نداره معامله صحیحه، اما جایی که جاهله و بنامونم بر این گذاشتیم که در صرف عدم قدرت معامله باطله، چون اگر معامله صحیح باشه جهل و علم اثری نداره، این صورت جهل رو میگیم باطل معامله. خوب دقت کنیم، با این پیش فرض که اگر مقدور قدرت بر تسلیم نباشه عقد اجاره چیه؟ باطله. با این پیش فرض، در جایی که جاهله، در جایی که جاهله و در واقع قدرت بر تسلیم هست، اونجا میگیم اون عقد اجاره باطله. چرا میگیم باطله؟ چون دقت کنید حقیقت عقد اجاره چیه؟ حقیقت عقد التزامه، حقیقت عقد التزامه. معنا نداره که یک عقدیره که نه این میداند صحیحه نه میداند باطله، عقلا او رو الان ملتزم ببینن. چون فرض اینه که اگر در لوح واقع اگر مقدور نباشه فاسده، اگر مقدور باشه صحیحه. الان جهل داریم، بر شخص جاهل رو عقلا بگن تو ملزمی الان بر چیزی که نه معلومه صحیحه یا فاسده، این التزام قطعا غیر عرفی و غیر عقلاییه. لذا اگر ما گفتیم، اگر گفتیم که در صورت عدم قدرت عقد باطله، در صورت جهل میگیم چیه؟ اون عقد باطله ولو فی علم الله قدرت بر تسلیم ره داره، این عقد باطله. لذا در این مورد جهل این چون معنا نداره که عرف یا عقلا شخص ره ملزم کنن به التزامی که معلوم نیست چیه؟ این التزام رو داره یا نداره، چون علی تقدیر صحتش التزام داره، التزامش ملزمه، اما علی تقدیر البطلان دیگه انسان به التزامات باطله ملزم نیست. ان قلت نه، ما میگیم اگر مقدور نباشه اینا میگیم باطل. این یک صورت، یک صورت این شد عقدی که قدرت بر تسلیم نیست باطله، منهای علم و جهلش کاری نداره. و عقدی هم که قدرت بر تسلیم هست ولیکن علم به قدرت نیست، اینم باطله. خب در قسم اول که گفتیم قدرت بر تسلیم شرط واقع قدرت مرادمونه، درست؟ در قسم دوم بحث علم و جهل به قدرت، کاری به خود قدرت نداریم. به قدرت بر تسلیم من عالم نیستم، جاهلم، اما در واقع قدرت هست، در واقع هست اما عالم نیستم، اینم یک فرض دومی است، اینم میگیم باطله. دقت کردین؟ اگر فرض اول رو گفتیم باطله، یعنی اجاره بدون قدرت، بیع بدون قدرت باطله، میگیم اجاره با قدرت هم در صورت جهل به قدرت اونم باطله. او که شکل داخل اول میشه، شکل اول میگیره. ببینید مشهور گفتن چی؟ گفتن قدرت شرطه، قدرت واقعی شرطه، یعنی من اگر اجاره دادم بدون قدرت این اجاره باطله. علم و جهل من هیچ اثری هم نداره، درست؟ نه، به خاطر اینکه قدرت نافی غرض عقلاییه، عدم قدرت نافی غرض عقلاییه. در صورت دوم غرض عقلایی حاصله، چون فرض اینکه قدرت بر تسلیم رو دارم، علم به قدرت رو ندارم. پس سید یک فرع رو گفت، اون فرع کدومه؟ گفت اجاره بدون قدرت باطله. مراد از قدرت چیه؟ قدرت واقعی، نه قدرت علمی. ما هم یه صورت رو اضافه کردیم، گفتیم اگر اجاره بدون قدرت باطله، اجاره با قدرت اما با جهل به قدرت، اینم باطله. نه قرض غرض حقیقتا، عقد عبارت از دو التزام مرتبطه. من معنا نداره که عرف من ملزم کنه به التزامی که معلوم نیست، فی علم الله بر من معلوم نیست که آیا این التزام صحیح بوده یا باطل بوده. عرفی نیست، عقلایی نیست. دقت کردید؟ این هم خدمت شما عرض کنم، این بحث ما. پس بنابراین گفتیم که اگر قدرت باشه علم به قدرت نباشه، این معامله چیه؟ باطله. این رو دقت کنید، یک لایقالی هم هست، یک انقلتی هم هست جواب بدیم. بگیم آقا در موارد جهل عقلا او رو ملزمش میکنن علا تقدیر صحت، علا تقدیر صحت تو ملزمی، علا تقدیر صحت تو ملزمی و علا تقدیر بطلان غیر ملزمی. خب این علا تقدیر صحت که ملزمی، فرض اینه که این به صحتش جاهله، که الان قبل از این که منکشف بشه این صحیحه یا باطله، من الان عرفا ملزمم یا ملزم نیستم، من این خانه رو اجاره کردم، الان من ملزم به پول دادن هستم یا نیستم؟ این علا تقدیر صحت که حل مشکل نمی کنه، چون فرضیه که من جاهلم، نمیدانم در واقع این اقصیه یا باطله، چون لعل قدرت نداشته باشه، لعل قدرت داشته باشه معنی نداره که ملزم باشم علا تقدیر صحت، چون فرضیه که صحت رو من نمیدونم، من الان باید پول بدم یا نباید بدم. لذا اینه که در صورتی که قدرت بر تسلیم هست ولیکن جهل به قدرت، این عقد باطله. بعد مرحوم سید وارد یک فرعی میشه که انشاءالله فردا متعرض میشیم، و اون اینه که اگر دو تا اجاره بدیم، معن اجاره بدیم، دو تا ادر معن اجاره بدیم، یکی مقدور یکی غیر مقدور، زم زمیم حل مشکل میکنه یا نه؟ آره، مثل میته و مزکا، دو تا خونه من دارم، این دو تا خونه رو به شما به یک اجاره اجاره میدم، اما قدرت بر تسلیم یک خونه رو دارم، بر قدرت بر تسلیم دیگری ندارم، این اجاره واحده صحیح یا باطله؟ ها؟ نمیدونم الان اون ذمه من مشغوله یا مشغول نیست؟ الان معلوم نیست، یعنی هیچ معلوم نیست، یعنی من الان نسبت به ذمه اون میتونم معامله بکنم یا نه، اون نسبت به ذمه من میتونه معامله بکنه یا نه. دقت که اینها دیگه عرفی نیست، یعنی همش تو عالم تاریکی و جهالته. وقتی که شک بکنیم و گفتیم در سیره این اندل عرف این عقد باطله، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. بله؟